بهره برداری کنند. فیلم های ایرانی با شخصیت ها یا سوژه های افغانی در حال حاضر تنها پنجره های هست.
و اکنون بار دیگر زمان پخش مشروع خبرهاست از رادیو آزادی. بهمن باستانی.
کمیته سوم سازمان ملل متحد، کمیته اجتماعی فرهنگی و مسائل بشر دوستانه سازمان ملل، از ادامه نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. طرح محکومیت جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر با 71 رأی موافق، 53 رأی مخالف و 41 رأی ممتنع در این کمیته به تصویب رسید. این 20مین سال پی در پی است که جمهوری اسلامی ایران توسط مجامع جهانی حقوق بشر محکوم می شود. این مصوبه که پیش بینی می شود در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در ماه جاری میلادی نیز بنا به گزارش اسوسییتد پرس به تصویب برسد، حکومت ایران را از جمله به دلیل افزایش تعداد اعدام‌ها، استفاده از شکنجه و سرکوبی آزادی بیان و مطبوعات محکوم شناخته است. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا به معاهده جهانی حقوق بشر پایبند باشد. به دنبال انتشار این قطعنامه، حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مصوبه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران را نشانه روند تاثیرگذاری برخی کشورها برای سوء استفاده از مجامع بین المللی جهت رسیدن به اهداف سیاسی ذکر کرد و این قطعنامه را بر پایه گزارش های بی اساس و غیر واقعی توصیف کرد. ادامه خبرها. امروز بار دیگر مواضع طالبان در قندهار هدف بمباران جنگنده های آمریکا قرار گرفت. به گفته احمد کارزایی از رهبران پشتون منطقه، بمباران امروز همچنین مدخل راه اصلی قندهار به سوی پاکستان را هدف قرار داد. برخی گزارش های تایید نشده از اصابت بمب های جنگنده های آمریکا به یک روستا در این منطقه و کشته شدن ده ها غیر نظامی حکایت دارد. تجمع طالبان در منطقه تخت پل پست نیز از اهداف دیگر بمباران جنگنده های آمریکا بود که ملا محمد ضعیف سخنگوی طالبان امروز اعلام کرد در همین منطقه درگیری شدیدی بین نیروهای طالبان با نیروهای متحد مخالف طالبان روی داده است. از جزئیات این درگیری گزارشی در دست نیست، اما گزارش های همزمان رسیده حاکی است که بیش از 1000 نیروی ویژه ارتش آمریکا در اردوگاه صحرایی در جنوب افغانستان همچنان در حال آماده باش به سر میبرند و هنوز به سمت قندهار حرکت نکردند. قندهار در جنوب افغانستان خاستگاه طالبان و اکنون تنها شهری است در افغانستان که همچنان در کنترل طالبان قرار دارد و ملا عمر رهبر طالبان به نیروهای خود در این شهر فرمان داده که تا دم مرگ ایستادگی کنند. با مقاومت رهبران برخی گروه‌های تعیین کننده افغان در زمینه تهیه و تایید فهرست نام اعضای دولت موقت افغانستان، رایزنی‌ها و فشارهای سیاسی در این زمینه شدت گرفت. نگرانی در مورد روند پیشرفت مذاکرات بن که با حضور نمایندگان گروه‌های قومی افغان و زیر نظر سازمان ملل انجام می‌شود، روز گذشته هنگامی اوج گرفت که برهان الدین ربانی اعلام کرد فهرست نام اعضای دولت موقت افغانستان می‌باید در یک انتخابات سراسری در افغانستان تایید شود. امروز اکثر ابراهیمی نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان طی تماسی تلفنی با برهان الدین ربانی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان خواستار نرمش او نسبت به تصمیمات اجلاس بن شد. خبرهای رسیده از این گفتگو حاکی است که بین اخضر ابراهیمی و برهان الدین ربانی توافق شده است که عده شورای موقت وسیع افغانستان که موقعیت نیمه قانونگذار خواهد داشت از 200 تن که در کنفرانس بن تصمیم گرفته شد به 20 تن کاهش پیدا کند. در این حال آقای ربانی گفته است که هر کسی را که این شورا به عنوان رئیس حکومت آینده افغانستان اعلام کند او خواهد پذیرفت. نمایندگان گروه‌های چهارگانه قومی افغانستان که در کنفرانس بن حضور دارند، روز گذشته فهرست نام اعضای هیئت اجرایی و مجلسی 200 نفره برای رهبران خود فرستادند تا مورد بررسی و تایید آنان قرار گیرد. روز گذشته در این حال یکی از رهبران قومی پشتون از کنفرانس بن به اعتراض خارج شد، با این دلیل که توافق‌های کنفرانس به اندازه کافی نماینده پشتون در هیئت اجرایی و دیگر نهادهای موقت کشوری بعد از طالبان در نظر نگرفته است. دولت عراق با تمدید 6 ماهه برنامه نفت در برابر قضا موافقت کرد. ناجی صبری وزیر خارجه عراق با اعلام این مطلب گفت در عین حال دولت عراق همچنان خواهان لغو کامل تحریم‌های سازمان ملل علیه عراق است. این تحریم‌ها به دنبال اشغال کویت توسط عراق در سال 90 میلادی اعمال شد. تمدید 6 ماهه برنامه نفت در برابر غزا حاصل توافق اخیر روسیه و آمریکا درباره عراق است که هفته گذشته در شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شد. بر پایه این برنامه که هر 6 ماه باید تمدید شود، عراق برای خرید غذا، دارو و تجهیزات و ابزار کمک‌های انسانی تواند نفت خود را به فروش رساند. طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق میگوید کشورش در برابر تهدیدهای نظامی آمریکا مرعوب نمی‌شود. اظهارات طارق عزیز در این باره پاسخی است به اظهارات هفته گذشته جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا. آقای بوش هفته گذشته گفت دولت عراق میباید امکان از سرگیری فعالیت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل را فراهم کند، در غیر این صورت با عواقب پیش‌بینی نشده روبرو خواهد بود. طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق امروز در این باره گفت کشورش از این تهدیدها نمی‌هراسد و مردم عراق نسبت صدام حسین اعتماد بسیار دارند. دولت عراق پیشاپیش تأکید کرده است که به هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل اجازه نمی‌دهد مجدداً در عراق فعالیت کنند. نیروهای اسرائیل 2 شهر فلسطینیان در نوار غزه را محاصره کردند. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد این تصمیم را او گرفته به این دلیل که شهرهای جنین و نابلس محل شبکه تروریسم است. محاصره نظامی این 2 شهر که تحت کنترل دولت خودگردان فلسطین قرار دارد، به دنبال 1 هفته تشدید تنش در روابط اسرائیل و فلسطینیان صورت می‌گیرد. تا یک هفته گذشته 7 اسرائیلی و 7 فلسطینی کشته شده‌اند. آریل شارون نخست وزیر اسرائیل که در آمریکا به سر می‌برد، قرار است روز دوشنبه آینده با رئیس جمهوری آمریکا درباره اوضاع منطقه گفتگو کند. دولت آمریکا بارها اعلام کرده است که از تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی حمایت می‌کند و آریل شارون نخست وزیر اسرائیل روز گذشته بار دیگر تأکید کرد که تا پایان گرفتن خشونت‌ها در منطقه و پایان گرفتن عملیات به گفته او تروریستی علیه اسرائیلیان، مذاکرات صلح با فلسطینیان را از سر نخواهد گرفت. در چین به دلیل واژگونی یک قایق کوچک مسافری دست کم 20 تن جان سپردند. این حادثه در استان مرکزی آنهوی چین روی داد. علت حضور تعداد مسافران بیش از حد ظرفیت قایق مذکور اعلام شده است. روز گذشته در سریلانکا نیز در اثر برخورد یک قایق مسافری با قایق دیگر 10 نفر مفقود الاثر شدند. و در برلین حدود 3000 تن از اعضای حزب دموکراتیک ملی آلمان، حزب نئونازی این کشور، تظاهرات کردند. راهپیمایان که پلیس مانع ورودشان به محل سکونت یهودیان برلین شد، شعار می‌دادند پدر بزرگ‌های ما جنایتکار نبودند و درود بر سربازان آلمان. این تظاهرات در اعتراض به برگزاری نمایشگاه عکسی که در برلین برقرار است و در آن به نوعی نشان می‌دهد که سربازان آلمان همچون رهبران آلمان نازی علیه بشریت دست به جنایت زده‌اند انجام گرفت.
مشروع خبرها بود از بهمن باستانی. شنوندگان گرامی، از امروز تازه ترین خبرهای ایران و جهان را بار دیگر در آغاز ساعت 4 برنامه رادیو آزادی هم خواهیم شنید، یعنی ساعت 22:30 دقیقه شامگاه به وقت ایران. همچنان که پیشتر گفتم، از امروز 1 ساعت به برنامه های رادیو آزادی اضافه خواهد شد که این ساعت اضافی از ساعت 22:30 به وقت ایران و ساعت 20 به وقت اروپای مرکزی آغاز می شود. گفتگو درباره مرحله دوم جنگ با تروریسم و حمله احتمالی به صدام حسین در عراق این روزها در واشنگتن به موضوعی داغ بدل شده است. اما در جایی که لیبرال ها معمولاً از برخی از این گونه صحبت ها مضطرب می شوند، بسیاری هم عقیده‌اند که صدام باید برود. آنگونه که جفری دانوان، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گزارش می دهد، حملات تروریستی 11 سپتامبر برخی تقسیم بندی های سیاسی در آمریکا را دچار ابهام کرده است. بکتاش خمسه‌پور.
دلگرم از کامیابی ایالات متحده در افغانستان، اما مراقب از حملات تروریستی آتی، مفسران آمریکایی افکار خود را روی مسئله بزرگ بعدی در جنگ با تروریسم متمرکز کردند. آیا عراق باید مورد حمله قرار گیرد؟ و با تمامی ظواهر امر، تردید حملتگونه اندکی در پاسخ به این پرسش در هر یک از دو سوی نظرگاه‌های سیاسی باقی می‌ماند. مقاله نویس‌های لیبرال اینک با همتایان خود در جناح دیگر در اینکه جنگ با تروریسم به سوی صدام حسین رهبر عراق نشانه گرفته شود هم‌آواز گشتند. صدام حسین به طور گسترده‌ای به عنوان رهبری که سلاح‌های انهدام جمعی در اختیار دارد و نیز کسی که حاضر به استفاده از این گونه تسلیحات است مشاهده می‌شود. در دولت جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده گزارش می‌شود همچنان بر سر مهار صدام یا برکنار کردن وی به زور اختلاف نظر وجود دارد، اما خود بوش اخیراً به عراق هشدار داد که به بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل امکان دهد به عراق بازگردند یا با پیامدهای نامشخصی روبرو شوند. در شرایط دیگری لیبرال‌های ایالات متحده معمولاً ترجیح می‌دهند که بکارگیری از نیروی نظامی در میان این پیامدها قرار نداشته باشد و به طور یقین برخی همچنان بر این عقیدند. اما حملات تروریستی 11 سپتامبر به آمریکا دیگران را تغییر داده است. منصور اعجاز یک سرمایه گذار ثروتمند در نیویورک و پاکستانی تبار است. الهام یافته از بیل کلینتون رئیس جمهوری ایالات متحده در سال 1993، اعجاز ایجاد گفتگوی با تروریست‌ها را مأموریت شخصی خود کرده است. تا هنگام حمله تروریست‌ها به شهر وی در 11 سپتامبر، اعجاز با ده‌ها نفر از آنها در دنیای اسلام در تلاشی برای مجاب کردن آنها با استدلال گفتگو کرده بود. اعجاز هنگامی که در دبی بود سیستم مالی تارنکبوت گونه آنها را بررسی کرده بود. او در جلسات تروریستی در خارتوم حضور یافته بود و در زمینه پناه دادن به تروریستا خلایی را در سال 1997 میان ایالات متحده و سودان پر کرده بود و او سال گذشته آتش‌بسی را در کشمیر میان چریکای اسلامی و دولت هند به وجود آورده بود. اما در 11 سپتامبر در هنگام مشاهده فرو ریختن برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی نیویورک از ایوان آپارتمانش در منهتن حالتی به اعجاز دست داد و او دریافت که گفتگو با برخی‌ها صرفاً کافی نیست. بلافاصله به سوی ایوان دویدم تا ببینم آیا این واقعیت دارد و همین که بیرون رفتم هواپیمای دوم به ساختمان برخورد کرد. می توانم بگویم که واکنشی ناخودآگاه داشتم. روی زانوهایم افتادم و اولین کلمات بر زبانم این بود که آنها اینجا هستند. اینک پس از حملات 11 سپتامبر و با فرار طالبان و تروریست‌های القاعده از قدرت آتش ایالات متحده در افغانستان، اعجاز خود را در کنار همان جایی می‌بیند که ریچارد پرل تحلیلگر دفاعی در آن قرار دارد. دست کم در زمینه این پرسش که با صدام چه باید کرد؟ اعجاز و پرل یک دستیار وزیر دفاع در دهه 1980 و اکنون یک مشاور دونالد رامسفلد وزیر دفاع ایالات متحده هر دو خواستار برکناری صدام شدند. آنها روز جمعه در نشستی که به میزبانی انستیتوی کارآفرینی آمریکا یک تشکل اندیشه پرداز محافظه‌کار در واشنگتن برگزار شد این درخواست را مطرح کردند. اعجاز گفت ذهنیت صدام دیگر قابل درست شدن نیست. افراد صدام در دستیابی به هر نوع سلاح انهدام جمعی که بتوانند به آن دسترسی پیدا کنند آماده خدمت به اویند. می توانم به شما بگویم در جلسات با شرکت افراد ریش بلند، ریش کوتاه و بدون ریش که همگی دارای این گونه افکارند و اندازه کافی حضور داشتم. آنها لحظه ای درنگ نخواهند کرد. از سوی پرل به سهم خود خواستار بکارگیری رویه مشابهی با رویه افغانستان برای برکناری صدام شد. قدرت هوایی آمریکا همراه با نیروهای زمینی عراقی مخالف، کردها در شمال و شیعیان در جنوب. پرل میگوید که اگر ایالات متحده بتواند پیروزیش را در افغانستان تحکیم بخشد و صدام را برکنار کند، شاید دیگر به جنگ با تعدادی از کشورهای خاورمیانه نیازی نباشد. سوری‌ها، لبنانی‌ها، یمنی‌ها، سومالیایی‌ها فکر می‌کنم هنگامی که با عوارض قابل توجهی روبرو شوند، تصمیم خواهند گرفت که دیگر نمی‌خواهند در تجارت تروریسم حضور داشته باشند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده اظهار داشته است که در جنگ با تروریسم هیچ حکومتی که به تروریست‌ها پناه می‌دهد در امان نخواهد ماند. در حالی که به نظر می رسد مرحله اول جنگ با تروریسم هنوز به نقطه پایان خود در افغانستان نزدیک نشده است، اینک صحبت‌های مرحله دوم جنگ با تروریسم و مسئله حمله به عراق بر نظرگاه‌های سیاسی موجود در آمریکا سنگینی می‌کند.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. اکنون شهرام میریان گزارشگر ما در آلمان گزارشی دارد درباره روز جهانی ایدز.
کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز بین المللی ایدز جهانیان را فرا خواند مبارزه خود را علیه این بیماری مرگبار که 20 سال از شناخته شده هر چه بیشتر شدت بخشند. همینک حدود 40 میلیون انسان در سراسر جهان به ویروس بیماری ایدز مبتلا هستند و این بیماری تاکنون جان 22 میلیون انسان را گرفته است. کوفی آنان در پیام خود همچنین یادآور شد که هر ساعت حدود 600 تن به این بیماری دچار می شوند و هر ساعت 60 کودک بر اثر ایدز جان می بازند. برنامه ایدز وابسته به سازمان ملل متحد نیز با انتشار اعلامیه‌ای خاطر نشان کرده است که بر شمار بیماران مبتلا به ایدز در یک سال گذشته حدود 4 میلیون افزایش یافته که یک سوم این بیماران 15 تا 24 ساله اند. گفته می شود طی سال جاری 3 میلیون انسان جان خود را به خاطر بیماری ایدز از دست دادند. بر اساس همین اطلاعیه بیماری ایدز در قاره آفریقا بیش از دیگر نقاط گریبان انسانها را گرفته است. بیش از 2/3 مبتلایان به ویروس ایدز در کشورهای جنوب آفریقا زندگی می کنند که 30% آنها را زنان باردار تشکیل می دهند. یکی از علل مهم شیوع بیماری ایدز در آفریقا به خاطر کمبود اطلاعات و شناخت انسانهایی است که در این بخش از کره خاکی زندگی می کنند. بر اساس گزارش یونیسف، سازمان حمایت از کودکان وابسته به ملل متحد، 70% زنان و دختران بین سنین 15 و 19 در سومالی از وجود بیماری ایدز کاملا بی اطلاعند. عدم شناخت از این بیماری مرگبار در گینه بیساو بیش از 40% است. ولی در کشوری چون اوگاندا، برعکس دیگر کشورهای آفریقایی، مبارزه علیه بیماری ایدز به گونه ای مثبت در حال پیشرفت است. علاوه بر کشورهای جنوب آفریقا، بیماری ایدز در اوکراین و دیگر کشورهای اروپای شرقی رو به گسترش نهاده است. در سال جاری حدود 250 هزار تن در این منطقه مبتلا به ویروس ایدز شدند. به این ترتیب شمار بیماران ایدز در کشورهای شوروی سابق به 1 میلیون تن رسیده است. حدود 3/4 بیماران مبتلا به ایدز در اوکراین معتادان مواد مخدرند که از طریق سرنگ‌های آلوده ویروس این بیماری را به بدن خود انتقال دادند. و از در روسیه نیز به همین منوال است. بر اساس گزارش مؤسسه پزشکی روبرت کوخ در آلمان، در سال جاری حدود 2000 تن در این کشور به بیماری ایدز دچار شدند. سال پیش هم شمار مبتلایان به بیماری ایدز در آلمان به همین اندازه بود. میزان مرگ و میر بر اثر این بیماری در آلمان در سال جاری حدود 600 تن ذکر شده است. طبق اطلاعیه برنامه ایدز وابسته به سازمان ملل متحد شمار مبتلایان به ویروس ایدز در برخی از کشورهای آسیایی مانند کامبوج کاهش یافته ولی در کشورهای پرجمعیتی مانند چین و هند بالا رفته است. شهرام میریان، رادیو آزادی.
و اکنون به مجله خاورمیانه می رسیم با گزارش هایی درباره وصیت‌نامه اسامه بن لادن، شناسنامه دار شدن زنان و دختران عربستان سعودی و گزارش های شنیدنی دیگر. مجله خاورمیانه با فریده رهبر.
حلقه محاصره بر اسامه بن لادن در افغانستان تنگتر می‌گردد. خبرها و شایعات نیز درباره وضعیت او در منطقه بیشتر می‌شود. مطبوعات کشورهای عرب خاورمیانه خبر از آن می‌دهند که اسامه بن لادن و یاران او در غار کوهستانی به عمق 350 متر در تورابورا در شرق افغانستان پنهان شده‌اند. روزنامه انگلیسی ایندیپندنت نیز چون این خبری را به نقل از گزارشگر خود در افغانستان منعکس ساخته و می نویسد بن لادن و دار و دستش همه لوازم مورد نیاز از جمله یک موتور برق قوی و دستگاه تهویه هوا در این غار در اختیار دارند. روزنامه کویتی القبض ضمن نقل خبر ایندیپندنت آورده است که غار توروبورا را فقط با استفاده از بمب اتمی میتوان بر سر بن لادن و همقاران او ویران کرد. اما روزنامه لبنانی سعودی الحیات پیشنهاد دیگری دارد، اینکه با استفاده از گازهای سمی نیز میتوان غارنشینان توروبورا را از پا درآورد.
همین روزنامه یعنی الحیات در گزارش دیگری خبر از آن می‌دهد که اسامه بن لادن و مشاور مصری او ایمن زواهری به محافظان خود دستور دادند زمانی که دیدند ممکن است به اسارت نیروهای آمریکایی درآیند با شلیک گلوله آنها را بکشند. این خبر را آقای هانی سبائی مدیر مرکز پژوهش‌های تاریخی عرب در لندن در اختیار این روزنامه قرار داده است. برای تأیید یا تکذیب این خبر ظاهراً باید به غار توروبورا در شرق افغانستان، جایی که گفته می شود بن لادن و همراهانش در آن به سر می برند رفت، که آن هم به نظر می رسد در شرایط کنونی کار چندان ساده‌ای نباشد.
در انجام زنان در عربستان سعودی صاحب شناسنامه می شوند. آنگونه که وزارت کشور عربستان می گوید ظرف چند هفته آینده برای زنان و دختران در عربستان شناسنامه های شخصی صادر خواهد شد. تا کنون در عربستان زنان و دختران در این کشور از طریق ذکر نامشان در اوراق هویت همسران و یا پدرانشان شناسایی می شدند. در 3 سال اخیر صدور شناسنامه برای زنان و دختران موضوع بحث و جدل‌های دامنه‌داری در نهادهای دولتی و مذهبی عربستان بوده است. مخالفان صدور شناسنامه برای زنان و دختران در عربستان هنوز هم می‌گویند این اقدام از نظر شرعی اشکال دارد، زیرا به گفته آنان آنگونه که در روزنامه الرياض نیز منعکس شده عیان شدن صورت زنان و دختران در عکس‌های شناسنامه‌ای مخالف اسلام است.
ایران این خبر را که یکی از تروریست‌های سرشناس مصری را به قاهره تحویل داده است تکذیب کرد. قضیه از این قرار است که حدود 3 هفته پیش سوریه یکی از رهبران سازمان غیرقانونی جماعت اسلامی مصر به نام رفای تاها را به این کشور تحویل داد. رفای تاها سالهاست که عملاً رهبری جماعت اسلامی مصر را در دست دارد، زیرا رهبر اصلی این سازمان شیخ عمر عبدالرحمن به جرم دست داشتن در انفجار مرکز تجارت جهانی نیویورک در سال 1992 در حال حاضر در آمریکا در زندان به سر می‌برد. رفاعی طه در سال 1993 به طور غیابی در دادگاه نظامی در مصر محاکمه و به اعدام محکوم شده است. پس از تحویل وی از سوریه به مصر، پاره‌ای از مطبوعات کشورهای عرب نوشتند رفاعی طه در ایران به سر می برده و این کشور وی را از طریق سوریه به مصر تحویل داده است. هادی خسروشاهی رئیس دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره در نامه‌ای که برای برخی از روزنامه‌های عربی زبان فرستاده این موضوع را تکذیب کرده و می گوید رفاعی طه حتی 1 روز هم در ایران نبوده است.
کویت نیز به دنبال عربستان و قطر نسبت به سرنوشت شهروندان خود که در کنار طالبان در افغانستان می‌جنگند ابراز نگرانی کرده است. جاسم خرافی رئیس مجلس کویت می‌گوید ما دقیقاً نمی‌دانیم چند کویتی در کنار طالبان می‌جنگند، اما تعداد آنها نباید بیشتر از 60 نفر باشد. جاسم خرافی می‌افزاید که این افراد برای جهاد به افغانستان رفتند و کاری مخالف با امنیت ملی کویت انجام نداده و بنابراین می‌توانند به کشورشان بازگردند. گفتنی این که سلیمان ابوقیس از مشاوران اسامه بن لادن که تصویر او در گزارش‌های تلویزیونی نیز بارها پخش شده است از شهروندان کویتی است. پیش از کویت مقامات عربستان و قطر نیز از سازمان‌های بین‌المللی خواسته بودند که مسئولیت حفاظت از جان شهروندان این کشور را که در کنار طالبان در افغانستان می‌جنگند بر عهده بگیرند.
و اما این خبر را نیز بشنوید که ساعاتی پیش از آن که نیروهای جبهه متحد شمال وارد کابل گردند، ملا آقاخان وزیر اقتصاد در حکومت طالبان به همراه معاون خود به نام محمود الله آخوندزاده تمامی موجودی نقدی بانک مرکزی افغانستان را در خیابان پشتونستان کابل برداشتند و این شهر را به سوی نقطه نامعلوم ترک کردند. طالبان در اصل نظام بانکی را در افغانستان برچیده بود، اما در حکومت طالبان از گاف صندوق‌های بانک مرکزی افغانستان که در سال 1919 تأسیس شده است برای نگهداری بخشی از مالیات‌های استفاده می‌شد که طالبان از تولید کنندگان و صادر کنندگان تریاک در افغانستان دریافت می‌کردند. پولی که ملا آقاخان و محمود الله آخوندزاده با خود بردند 5 میلیون دلار آمریکا، 18 میلیارد افغانی معادل 5 میلیون دلار دیگر و 22 میلیون روپیه پاکستانی معادل 3 میلیون دلار و 660 هزار دلار، یعنی در مجموع بیش از 13 میلیون دلار بوده است. مطبوعات اسلام آباد نیز که این خبر را منتشر کردند، از محل فعلی سکونت وزیر اقتصاد طالبان ملا آقاخان و معاون وی محمود الله آخوندزاده اظهار بیخبری کردند.
بله شنوندگان گرامی رادیو آزادی، کم کم به ساعت سوم برنامه امروز میرسیم که در آن نازی عزیما به جای من اردوان نیکنام در کنار شما خواهد بود با برنامه‌های جالب و شنیدنی مجله نیویورک و جهان بیمرز دانش. بار دیگر یادآوری میکنم که از امروز در ساعت چهارم برنامه رادیو آزادی که از ساعت 22 شب به وقت تهران آغاز میشود، تازه ترین خبرهای ایران و جهان و گزیده مطالب دو ساعت نخست برنامه را خواهید شنید. برنامه رادیو آزادی، برنامه ساعت چهارم رادیو آزادی، هر روز از ساعت 22 شب برابر با 20:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی به وقت ایران پخش خواهد شد. من با تشکر از همه همکارانم که دو ساعت نخست برنامه امروز حاصل تلاششان بود، شما را به ساعت سوم و به نازیه عظیما می سپارم. شنوندگان گرامی، تصحیح میکنم که برنامه های ساعت چهارم هر روز از ساعت 22:30 دقیقه شامگاه 10:30 شب به وقت تهران آغاز میشوند.